مارس‌ها به طور همزمان حدود 700 سال پیش از میلاد موفق شدند که اتحادیه قومی خودشون رو تشکیل بدن، چرا که ما در نبرد خلولا در سال 691 پیش از میلاد می‌بینیم که کتیبه‌های آشوری اشاره می‌کنند که ایلامی‌ها، الیپی‌ها و پارس‌ها با آشور وارد جنگ شدند. یعنی پارس‌ها رو به طور مجزا ذکر می‌کنه کتیبه آشوری. پس حتما اونها یک اتحادیه جداگانه ای نسبت به ایلام تشکیل دادن. اگر پارس ها زیر فرمان ایلامی ها بودن و فقط زندگی می کردن، نیازی نبود نامشون جداگانه در کتیبه آشوری بیان بشه. ولی وقتی جداگانه بیان شده، پس باید بپذیریم که پارس ها یک اتحادیه سیاسی یا یک واحد سیاسی جداگانه تشکیل دادن و از ایلام جدا شدن در حدود 700 پیش از میلاد. و بر اساس نوشته های هرودوت که البته کتیبه های کوروش هم اون رو تایید میکنه و ما میپذیریم این سخن هرودوت رو، فردی به نام هخامنش احتمالاً سرکرده پارس ها بوده در حدود 700 پیش از میلاد. و معمولاً یک کاری که انجام میدیم ما در علم تاریخ، وقتی نمیدونیم مدت پادشاهی یا حکومت چند نفر از یک سلسله رو، تقریباً 25 سال یا 30 سال رو برای هر یک از اونها در نظر میگیریم. و وقتی کوروش در کتیبه خودش رو معرفی میکنه، میگه من فرزند کمبوجیه هستم، شاه انشان، فرزند کوروش شاه انشان و فرزند چیش پیش شاه انشان، یعنی دست کم سه نفر پیش از خودش رو معرفی کرده و حتما 100 سال طول میکشه که این سه نفر پادشاهی کرده باشن بر انشان. خب حالا ما پس باید انشان رو هم شناسایی بکنیم که کجای ایران بوده، که در کتیبه کوروش و هم در کتیبه های آشوری به این نام ما بارها برخورد کردیم.
جمع فکری از چه دوره ای؟ چون الان اشاره فرمودید به کتیبه های کوروش که برخی نکات مبهم رو برای ما روشن میکنه، اما در دوره های قبل خصوص مثلا مادها اشاره کردیم که بیشتر منبعمون یافته های باستان شناسی هست و الواح آشوریان
مل.
و تاریخ هرودوت
مل.
از چه دوره ای ایرانی ها و آریایی ها آثاری مثل کتیبه ها رو از خودشون به جا میگذارن؟ در مقایسه با آشوری ها و دیگر اقوام، ایرانی ها تو این زمینه ضعیف بودن؟
خب این که ایرانی ها آیا ضعیف بودن در نوشتن کتیبه یا آثار از خودشون باقی بذارن، خب این بستگی به اون شرایط سیاسی داره که در اون زندگی میکردن. خب پیش از کوروش هخامنشی به نظر میاد که آریایی ها یا مادها و پارس ها این شرایط رو نداشتن که به طور مستقل بخوان برای خودشون تاریخ رو ثبت بکنن به عنوان یک کتیبه یا صخره نوشته. نکته جالب اینجاست که مادها هیچ نوشته از خودشون برای ما به جا نذاشتن، یا شاید به جا گذاشتن ما هنوز پیدا نکردیم.
درست.
به ویژه از اون دو پادشاه قدرتمند آخر ماد، یعنی هخشتره و آستیاگ، که حدود 70 سال حکومت کردن، هنوز نوشته ای ما پیدا نکردیم. و نخستین نوشته ای که ما داریم، یا کهن‌ترین نوشته ای که آریایی ها در ایران از خودشون به جا گذاشتن، نوشته های کوروش هخامنشیه. اون هم وقتیه که بابل رو فتح میکنه. نکته جالب اینجاست که تاریخ نگاری بابل ها حدود 1000 سال پیش از کوروش هخامنشی هم سابقه داره. یعنی بابل منطقه‌ای است که کتیبه نوشتن و تاریخ نگاری در اون پیشینه‌ای شاید بشه گفت 2000 ساله داره. حتی 2000 سال پیش از کوروش سومری‌ها، اکدی‌ها، بابلی‌ها و آشوری‌ها در بین النهرین کتیبه می‌نوشتن و تاریخ نگاری می‌کردن. و شاید کوروش وقتی به بابل وارد میشه بر اساس اون سنت تاریخ نگاری هست که خودش هم دست به این کار می‌زنه و کتیبه می‌نویسه یا فرمان می‌ده که بنویسن رویدادهای تاریخی رو.
خب تشکر میکنم از صحبتاتون. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، شما گفتگوی من رو میشنوید با جناب آقای مهدی فکری. ما در این برنامه در مورد پارس ها صحبت میکنیم و جناب فکری در بخش قبلی اشاره‌ای داشتن به کتیبه کوروش که در اون به پدران خودش و پادشاهان قبل از خودش اشاره میکنه. جناب فکری ادامه صحبت های شما رو در مورد اجداد کوروش میشنوید.
بله حتما. کوروش معرفی میکنه پدران خودش رو تا سه پشت معرفی میکنه و میگه که من فرزند کمبوجیه شاه انشان، فرزند کوروش شاه انشان و فرزند چیشپش شاه انشان هستم. ما باید ببینیم انشان کجا هست. در کتیبه های آشوری و پیش از اون کتیبه های سومری و ایلامی ما این نام رو میشناسیم. از حدود 22 سده پیش از میلاد، یعنی 4200 سال پیش، نام انشان در کتیبه های ایلامی و سومری بین النهرین آمده و به نظر میاد که همیشه در کنار شهر شوش نام انشان آمده و شاهان ایلام که در خوزستان امروزی حکومت می‌کردند حدود 2000 سال، از 4500 سال پیش تا 2500 سال پیش، اونها همیشه خودشون رو شاه انشان و شاه شوش معرفی می‌کنن. ما شوش رو می‌شناسیم، شهری است که امروزه هم پابرجاست در خوزستان و پایتخت اداری دولت ایلام بوده، ولی شهر انشان برخی اوقات در منابع در کنار شوش میاد نامش و برخی اوقات نمیاد و این نشون میده که شهر انشان باید در شرق شوش و دورتر از شوش باشه به بین النهرین. وقتی پادشاهان آشوری هم حمله میکنن به ایلام، نام میبرن از شهر شوش و فقط یکی دو بار هست که اشاره میکنن به انشان. حفیات باستانشناسی به ما کمک کرد و ما بالاخره مکان دقیق انشان رو تونستیم بفهمیم. پیشتر حدود 100 سال پیش حدس میزدن که شاید مسجد سلیمان امروزی در شمال شرقی شوش همون انشان باشه، ولی مطالعات نشون میداد که نه، انشان باید دورتر قرار گرفته باشه نسبت به شوش و بالاخره حفریات منطقه‌ای به نام تل ملیان در شمال شیراز این رو نشون داد که اونجا باید انشان باشه و کتیبه‌ای هم که پیدا شد در همون محل نشون میداد که دقیقاً این محل همون محل شهر یا منطقه باستانی انشان هست. این منطقه در 46 کیلومتری شمال شیراز و 43 کیلومتری غرب تخت جمشید. میبینید که نزدیکی انشان به تخت جمشید که بعدها پایتخت هخامنشیان میشه توجیه داره که پدران کوروش هم در انشان حکومت کرده باشند و بعد تخت جمشید رو در واقع در نزدیکی انشان ساختن.
جا فکر یک روایتی در مورد انشان هست که نزدیک ایزه است یا اون چیز دیگری است؟
نه، اون یکی از شهرهای دیگر پادشاهی ایلام بوده، شهر ایزه. نام باستانیش فکر می‌کنم هیدالو میگفتن. میگم درباره این که شهر انشان کجا بوده، خب در گذشته گمان زنی زیادی انجام شده، ولی
فکر می‌کنم یک روایتی که من شنیدم این هست که انشان در نزدیکای ایزه بوده. یعنی من الان این روایتی که جناب عالی می‌فرمایید رو برای من جالب هست، چون نشنیده بودم اینو قبل از این.
بله گفتم اون نظری که شما دارید مربوط به دهه‌های گذشته میشه، ولی دیگه شکی نیست که انشان تل ملیان در شمال شیراز
داشته های ما در مورد انشان امروز به روز رسانی شد.
بله و رد میشه دیگه. اون نظریه هایی که پیش از این انشان رو در جاهای دیگه معرفی میکردن دیگه رد میشن. وقتی کتیبه‌ای پیدا میشه و نشون میده که شهری که اون کتیبه درش نوشته شده انشانه، دیگه هیچ شکی باقی نمیمونه که ما باید اون منطقه رو انشان بدونیم. پس میشه گفت که ایلام باستانی یا که مرکزیت شوش بوده میشه خوزستان امروزی و انشان که در واقع یک سرزمینه نه فقط یک شهر، میشه استان فارس امروزی در واقع.
درست.
و پدران کوروش یا پارس ها بر استان فارس امروزی حکومت میکردن که در شرق ایلام باستانی قرار میگیره. خب مسلمه که وقتی پارس ها در اونجا حکومت میکنن نام خودشون رو به اون سرزمین دادن و امروزه هم ما اونجا رو استان فارس میخونیم.
البته شهر شوش هم میتونیم بگیم که بین ایلامی ها و پارس ها به نوعی مشترک هست. درسته؟ یعنی این شهر به نوعی به حیات خودش ادامه میده، اهمیت اون همچنان پابرجا میمونه.
بله بله، همزمان این دوتا حکومت وجود دارن دیگه، چرا که شاهان ایلام خودشون رو شاه انشان و شوش معرفی میکنن و حتی اون دورانی که دیگه ضعیف شده دولت ایلام و سرانجام هم به دست آشوربانیپال از پا در میان، شاهان ایلامی خودشون رو شاه انشان هم میخونن که البته به نظر میاد تبلیغات بیشتر حساب میشه. اونها دیگه انشان رو نمیتونستن زیر نظر داشته باشن چون پارس ها اونجا به قدرت رسیدن، ولی خب برای تبلیغاتی که بگن ما هنوز حوزه نفوذمون گسترده تر از شهر شوش و استان خوزستان امروزیه و میگفتن که ما شاه انشان هم هستیم، ولی به نظر میاد بعد از رسیدن پارس ها و قدرت گرفتن اونها در انشان یا استان فارس امروزی دیگه ایلامی ها اونجا نفوذ نداشتن و فقط در استان خوزستان امروزی ایلامی ها حکومت داشتن تا میانه سده هفتم پیش از میلاد که آشوربانیپال دولت ایلام رو در واقع از بین میبره. ولی نکته مهم اینجاست که ما بدونیم پارس ها از چه زمانی در انشان حکومت پیدا کردند. همونطور که اشاره کردم در کتیبه‌های آشوری اومده که در سال 691 پیش از میلاد از پارس‌ها نام برده شده جداگانه و گفتن که پارس‌ها و ایلامی‌ها با آشور وارد جنگ شدند. پس بعد همون حدود 700 پیش از میلاد رو ما آغاز حکومت فردی به نام هخامنش بدونیم که سرکرده پارس‌ها هست و در انشان حکومت رو به دست گرفته و تونسته که مستقل بشه از پادشاهی ایلام.
جام فکر این اعدادی که ما بر اساس حالا تاریخ میلادی و یا تواریخ دیگر ذکر میکنیم، این در اون الواح تاریخی به چه شکلی ذکر شده؟ یعنی منظورم این هست که اونها تقویم داشتن؟
بله بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. تقویم بابلی ها یا میشه گفت سومری ها که آشوری ها هم از اون بهره بردن، تقویم بوده که حدود 4000 سال قدمت داره و تقویم قمری بوده، در واقع قمری با سالهای شمسی. 12 سال قمری در یک سال شمسی قرار میدادند و هر 3 سال یک بار سال رو 13 ماه قمری قرار میدادند که آغاز سال تغییر پیدا نکنه با فصول و همیشه اول بهار، تقریبا آغاز بهار، آغاز سال بابلی هست.
برای اینکه شنوندگان ما با تاریخ قمری جدید که بعد از اسلام آغاز میشه، میتونیم بگیم که اون تقویمی که شما توضیح میدین ترکیبی از تقویم
شمسی
بر اساس، نه منظورم خود این واژه هست، منظورم اینه که برای اینکه خلط دوره تاریخ پیش نیاد، اونها مد نظرشون خورشید و ماه بوده، یعنی بر اساس سنجششون رو بر اساس خورشید و ماه انجام میدادن.
بله، بر هر اساس هر دوی اونها. امروز تقویم قمری ما یا هجری قمری فقط گردش ماه رو در نظر میگیریم و یک سال 12 ماه قمریه. همین در فصول حرکت میکنه. ولی بابلی ها احتمالاً شاید 5000 سال پیش اونها هم فقط ماه رو در نظر میگرفتن. ولی چون دیدن برای کارهای کشاورزی نیاز دارن به فصول و اینکه آغاز سالشون همیشه در آغاز فصل بهار قرار بگیره، احتمالاً این ابداع رو کردند که هر 3 سال یک بار 13 ماه قمری داشته باشه سالشون، تا اینکه اول سال همیشه به آغاز بهار بیفته.
یعنی ماه رو بر اساس ماه، منظورم
بله، یک
روز...
طول یک ماه، بله طول یک ماهشون ماه قمری بوده.
درسته.
حالا یا 29
ولی
روز
سال
یا
رو...
ولی سال سال شمسیه،
بر اساس حرکت
خورشید،
خورشید در نظر میگیره.
بله.
و اون هم این نکته‌ای که شما اشاره کردین به نظرم در دونستن تاریخ تمدن خیلی مهمه، اینی که تقویم ها بر اساس یک نیاز زندگی شکل گرفته.
بله.
و اون هم مهمترین نکتهش شاید همون کشاورزی بوده، درسته؟
بله بله، برای همین احتمالا شکل گیری تقویم شمسی قمری، یعنی ترکیبی از ماه و خورشید، در بابل و حتی در چین، تقویم چینی هم که در شرق آسیا رواج داره، در چین، کره، ژاپن، اون هم همین گونه است، یعنی ماهاش قمریه ولی سالش شمسیه. احتمالا اول سالشون هم قمری بوده دیگه، ولی چون در زندگی کشاورزی نیاز دارن به اینکه سال شمسی داشته باشن و آغاز فصول رو همیشه دقیق محاسبه بکنن، این اتفاق افتاده و ترکیبی از سال شمسی و ماهای قمری رو دارن. ولی این مشکل در مصر دیده نمیشه. اونها از اول تقویمشون فقط بر اساس تقویم شمسی بوده، چرا که بر اساس طغیان رود نیل تقویمشون رو تنظیم کرده بودن که اون هم همیشه در آغاز تابستان اتفاق میفته. برای همین نیازی پیدا نکردن به تقویم قمری مصری ها.
به نوعی به تغییر تقویم حالا در دورهای مختلف. چون از ابتدا بر اساس حرکت خورشید و حالا مسائل به قول شما طغیان رودخانه نیل. پس ما میتونیم بگیم که جدا از مباحث مذهبی، دینی و حالا بعدها ایدئولوژیک،
بله،
که حتی در دورهای بعد میتونیم بگیم با نوعی تعصب هم همراه شد، تقویم ها به گونه ای نشون دهنده تمدن بشری و همچنین حتی میتونیم بگیم که هرچه به سمت جلوتر میایم، تقویم های کامل تر مورد استناد قرار میگیرن.
بله دیگه، دقیقا تقویم ها بر اساس نیاز زندگی روزمره شون تنظیم میشده و هرچه به پیش میرفتن میدیدن که تقویمشون منظم نیست، مثل اینکه با فصول مثلا تنظیم نشده و هی تغییر میکنه، هی تقویمشون رو دقیق تر میکردن. 12 ماه قمری رو 13 ماه قمری در یک سال قرار میدادن و حالا امروز ما بهش میگیم کبیسه میکردن، یعنی اضافه میکردن یک چیزی رو بهش، اینکه تقویمشون دقیق تر بشه. و بعدها ما در تقویم شمسی خودمون هم این اتفاق میفته دیگه. اول میگفتیم که مثلا سال 365 روزه، بعد میگیم نه، یک خورده 6 ساعته هم مثل اینکه داره. اونها رو هم در نظر گرفتیم و هر 4 سال یک بار یک روز به سال اضافه میکنیم، میگیم سال کبیسه است. همه این کارها برای تنظیم کردن و یا بالا بردن دقت اون تقویم هست که برای اینکه نیازهای زندگیمون رو تامین بکنه.
الان در حال حاضر، حالا دیگه وقتمون هم تموم شده، این نکته آخر هست اگر شما توضیحی دارین. امروز در پژوهش‌های تاریخی هم بیشتر از همه الان تاریخ میلادی مورد استناد قرار میگیره، چون میشه گفت مثلا ما در تاریخ شمسی و تاریخ قمری نسبت به قبل از میلاد چیزی نداریم، درسته؟ ولی تاریخ میلادی قبل از میلاد داره و بعد از میلاد، درسته؟
نه، این قراردادی است واقعا.
هم منظورم به هر حال به یک قرارداد رسیدیم.
بله، یک قرارداد بین المللی رسیدیم دیگه در استفاده از نحوه تقویم ها، چرا که تقویم مسیحی با تولد حضرت مسیح در واقع انتخاب شده، الان 2000 سال گذشته، 2020 سال، ولی تقویم شمسی یا ایرانی یا اسلامی 1400 سال گذشته. ولی برای اینکه بین المللی باشه، تاریخ رو بخوایم جهانی معرفی بکنیم به همگان، برای همین از تقویم مسیحی استفاده میکنیم و الا میشه در تاریخ ایران همین هجری شمسی رو مبدا قرار داد و همه تاریخ ها رو تبدیل کرد به تقویم ایرانی یا تقویم هجری شمسی، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی برای اینکه دیگه همه کتاب ها و منابع تاریخی یک دست باشه، همه معمولا تاریخ مسیحی رو انتخاب میکنن.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحات آموزنده‌ای که فرمودید. اگر نکته باقی نمونده جناب عالی رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سپاسگزارم، ممنون.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، امیدوارم از نکته‌هایی که مطرح شد در گفتگوی من با جناب آقای فکری بهره برده باشید و تا برنامه بعد شما رو به خداوند منان میسپاریم.
پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
سهم من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
النصر قریب ان شاء الله.
ان شاء الله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم
منها. وانا بقول ببعث رسالة لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى انه كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوش‌ذوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا 30 آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه ای است.
بحر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,010,35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا آقا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم
الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
این مسئله آنچنان مهمه که مراجع بزرگوار تقلید فرمودند که حتی در مراسمات مذهبی هم باید این مطلب رعایت بشه و فقط پخش صدای اذان، آن هم در حد متعارف، مجازه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از مشکلات رایج در زندگی امروز بیماری‌های تنفسی و ناراحتی‌های اعصاب و روانه و آلودگی صوتی و آلودگی هوا این دو مسئله رو تشدید می‌کنه و گاهی منجر به مرگ یا انزوا و بستری شدن افراد در اثر ناراحتی عصبی میشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
سیگار کشیدن در فضای بسته، استفاده از ماشین دودزا، استفاده از ماشین شخصی در مواقع غیر لازم، آتش زدن وسایل دودزا مثل لاستیک و هر گونه سهل‌انگاری در پاکی هوا حق و ناسه. انتشار هر گونه صدای آزاردهنده یا مزاحم یا مضر به سلامتی و محیط زیست و آلودگی صوتی میگن. پخش موسیقی با صدای بلند در خانه یا وسیله نقلیه که همسایگان و آبران رو در محیط آپارتمان و محل اذیت و ناراحت میکنه و همچنین استفاده از بوخهایی با صدای بلند یا صداهای خاص در وسایل نقلیه که غالبا موجب ترس و اذیت دیگران حق و ناسه. این که بدون دلیل و صرفا برای تفریح یا ترسوندن دیگران یا برای اعلام حضور و خداحافظی خصوصا در ساعات خواب و استراحت دیگران بوق بزنیم یا برای شادی در کاروانهای عروسی و جشنهای پیروزی تیمهای ورزشی در کوچه و خیابان با بوق زدن ایجاد صداهای ناهنجار کنیم حق و ناس و گناهه. این مسئله آنچنان مهمی که مراجع بزرگوار تقلید فرمودند که حتی در مراسمات مذهبی هم باید این مطلب رعایت بشه و فقط پخش صدای اذان، آن هم در حد متعارف، مجازه و قرآن و دعای قبل و بعد از اذان در ساعات استراحت و خواب همسایگان مسجد نباید پخش بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی، قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir
ایران در میدان.